خدمت شما هموطنان ارجمند هستیم. تحلیل اخبار ایران و جهان رو تا لحظات دیگه در برنامه بدون خط خوردگی خواهید شنید. لطفاً توجه بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند بدون خط خوردگی. خیلی خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم. امیدوارم تا ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید با آخرین بدون خط خوردگی در آخرین شنبه سال 97. 3010-35 شماره سامانه پیامکی این برنامه است. ما رو در خلال برنامه از نظرات خودتون مطلع کنید. و اما مهمترین سرفصل‌های این برنامه: ضرورت صدور دستور اجرای سند مجموعه شهری تهران، سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت جایگزین اینستکس، دوگانه‌های 11 گانه مواجهه با چالش‌های پیش روی انقلاب، اولتیماتوم معترضان فرانسوی به مکرون، و ماهیت فاجعه تروریستی کشتار مسلمانان در نیوزیلند. ساعت 19:03 است و بلافاصله میریم سراغ اولین بخش گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
رئیس کل بانک مرکزی از ثبت سازوکار ایرانی متناسب با اینستکس در آینده نزدیک خبر داد. عبدالناصر همتی گفت سازوکار متناسب با کانال معرفی شده از طرف سه کشور اروپایی با نام سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت به زودی در تهران ثبت میشه. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد قوام، نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول. آقای دکتر قوام سلام بر شما، شبتون بخیر.
خدمت شما و جناب عبیدی و شنوندگان محترمتونم سلام عرض میکنم. شب شما بخیر، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. این موضوعی که داریم در این بخش در خصوصش گفتگو میکنیم بخش ویژه برنامه بدون خط خوردگی است. تا سه شنبه این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. آقای دکتر قوام، ماجرای این سازوکار جدید مالی چیه و محتواش چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما برای توضیح این سازوکار که البته هنوز اونچنان هم مشخص نیست ولی حدودا میتونیم بگیم چی هستش، باید برگردیم به همون اینستکسی که قراره توسط سه کشور اروپایی تأسیس بشه.
بله.
اگر که جنابالی و شنوندگان محترم مستحضر باشن، بعد از خروج امریکا از برجام، اروپایی ها خواستار این شدن که ایران در برجام بمانه و اونها تعهدات برجامی خودشون رو انجام میدن و حتی جبران خروج امریکا هم از برجام میکنن.
بله.
در حال بعد از 10 ماه معطلی سازوکاری رو به نام اینستکس معرفی کردن.
بله.
گفتن ما یه همچین سازوکاری رو معرفی کردن، البته هنوز هم عملیاتی نشد. این سازوکار اینستکس یک در واقع تشکیلاتی است که یک سرش به قول عامیانه در اروپاست و یک سرش هم در ایران باید باشه، یعنی یه چیزی قرین اون و متناظر با اون باید در ایران و در بانک مرکزی، اینطوری که به نظر میاد بالاخره تصمیم گرفته شد و طبیعتاً هم به بانک مرکزی معروف شد، در بانک مرکزی ایجاد بشه.
بله.
ولی خود این سکس که در توسط اروپایی ها معرفی شده چی هستش؟ چه تناسبی در درجه اول با تعهدات برجامی اونها رو داره؟
بله.
من خدمتتون عرض کنم که این نکته مهم در اینجا اینه، این نیست که ما سازوکار متناسب با این سکس در تهران ایجاد کردیم.
بله.
که اصلا باز ببینیم خود این سکس چیه که حالا سازوکار متناسب با اونم در تهران ایجاد. خود این سکس اصلا ارتباطی با تعهدات برجامی اروپا نداره، برای اینکه تعهدات برجامی اروپا که خودش باید انجام بده و حتی نقض تعهدات آمریکا رو هم جبران کنه، در درجه اول این بوده که رأس اون ما خرید فروش نفتمون یا فروش نفتمون به کشورهای غربی آزاد باشه.
بله.
و علاوه روابط مالی و تجاری و روابط مالی و بانکی ما هم با بانکهای اروپایی بدون هیچ گونه محدودیت و تحریمی برقرار بشه.
بله.
که متاسفانه هیچ کدوم از اینها توسط اروپایی که ادعا کرده ایران از برجام خارج نشه، من تعهدات برجامیم رو انجام میدن، هیچ کدوم از اینها انجام نشده. یعنی اروپا نفت ما رو تحریم کرده نمیخره و روابط بانکی ما با بانک‌های اروپایی هم مشمول تحریمه.
بله.
اما اون چه که این اروپایی‌ها به عنوان اینستکس معرفی کردن در واقع یک ابزار تهاتوریه، یک تشکیلاتی است که مثل یک اتاق پایاپای در اروپا این رو مستقر میکنن، هیچ بانکی هم درش دخیل نیست، یعنی ما بانکی هم نیومده در اینجا وارد بشه که بگیم خب روابط بانکی ایجاد شده.
بله.
و ماهیت این هستش که این میگه ایران تو و هر جایی میخوای نفت بفروشی با هر مشکلاتت نفتی که فروختی پولش بیار توی این صندوقی که من اینجا درست کردم.
بله.
و بعد محصولاتی که از من میخوایی بخری از اروپا، اون محصولات هم بسیار محدوده، مواد کشاورزی هستش، مواد غذایی هستش و دارو و لوازم پزشکی.
بله.
این رو شما بخر و نه نفتی که شما فروختی نه به من اروپا، به هر جایی، پولش رو تو میتونی رأسا استفاده کنی، بذار تو این صندوق و این کالاهایی رو هم که میخریم من بهاشو از طریق این صندوق به اصطلاح فروشنده های تو میدم.
بله. یعنی باز هم ما مستقیما دسترسی به پول حاصل از فروش نفت نخواهیم داشت، یعنی ما مجبوریم باز هم به جای فروش نفت کالا از اروپا،
کالا اون هم در واقع باید بگیم نفت در برابر غذا.
عجب.
و از طرفی این علاوه بر اینکه دسترسی نداریم، تحریم های ما که قرار بود در چارچوب برجام توسط آمریکا و اروپا برداشته بشه برداشته نمیشه، بلکه این یک چیز دیگریست. شبیه این رو ما با کشور هند، ترکیه، عراق، روسیه، چین داریم در چارچوب پیمانهای پولی دو جانبه. یعنی چی؟ مثلا با روسیه ما توافق کردیم کالا ما به اونها صادر کنیم، نفت به اونها صادر کنیم، پول اون توسط ریال، یعنی در واقع در قرارداد پولی دو جانبه ریال و روبل روسیه درگیر میشه، ما کاری به ارز نداریم.
یعنی مستقیما با واحد پول دو کشور تبادل انجام میشه.
خب این در واقع اینم میشه یه اتاق تهاتری.
بله.
هرچی که تجار ما صادر میکنن در این اتاق تهاتری در اون قرارداد پولی دو جانبه ثبت میشه.
بله.
هرچی هم که روس به ما صادر میکنه ثبت میشه و متقابلا از طریق با روبل و ریال، یعنی به طرف روسی روبل میده در چارچوب این پیمان، به طرف ایرانی هم ریال میده، چون ایرانی هم ارز بگیره در تحلیل نهایی باید تبدیل ریال کنه که بتونه در داخل تولیدات خودش انجام بده. در نتیجه این سکس، حالا دو تا نکته بسیار مهم اینه که اولا اروپایی‌ها اومدن اجرایی شدن این سکس رو به قبول FATF توسط ما موکول کردن. حتی به قول آقای فیشر در آمدن تهران در انتقاد به این که این سکسی که درست کردین شما یه شیرم نیست، شیر حالا اصطلاحا بیال و دم و کوپاله، به رئیس یکی از آقای بازرگان ایران گفته بود حالا این سکس نوزاده، مدت‌های طولانی طول میکشه. اولا اینکه اصلا معلوم نیست، من تعجبم میکنم که آیا این سکس الان رونماییش ده که واقعا میخواد چکا کنه، فقط اعلام شده. به علاوه در حالی که ما پولی که ما میره اونجا توی این صندوق تئاتری کاملا منشأش معلومه، کالایی رو هم که ما میخریم کالای منشأش معلومه، بله. این چه ربطی به FATF پیدا میکنه که شرط
وقتی تبادل پولی عملا صورت نمیگیره؟ به قولش
کالاهایی هم که حالا چرا میگم چه ربطی به FATF داره؟ از این نظر که FATF تمام حرفش اینه که آقا من میخوام بر تأمین احتمالی مالی تروریسم و پولشویی نظارت کنم و نظارم انجام بشه.
اینا دو تا موضوع متفاوت هست آقای دکتر قوام.
اصلا این سکس که همه چیزش معلومه، اتاق شیشه‌ایه.
آقای دکتر قوام، ما از SPV رسیدیم به این سکس و حالا هم خب یه رویکرد جدید مطرح شده. این تغییر رویکرد چه معنایی داره؟
ببینید SPV هم در واقع این سکس میشه گفت زیر مجموعه SPVه.
بله.
SPV یک در واقع اصطلاح عامیه به نام مکانیزم پرداخت ویژه.
بله.
یه حرف عام بود. حالا یکی از مکانیزم های پرداخت ویژه همین این سکسه، یعنی در واقع ابزاری که بتونه تجارت بین دوتا کشور رو چیکار کنه. تازه این تجارت بین دوتا کشور نیست.
بله.
برای اینکه اروپا که از ما نفت نمیخره.
بله.
ما مثل اینکه خودمون بلد نیستیم که اگر یه جایی نفت میفروشیم از پول اون یا از نفتمون استفاده کنیم. مثلا ما به هند نفت میفروشیم.
بله.
به هند باید بگیم آقا پول نفت ما رو ببر بذار تو بانکای اروپایی سودشو ببرن، بعد ما مجبور بشیم در حوزه‌های کشاورزی، غذایی، پزشکی، دارو از شرکت‌های اروپایی کالا بخریم.
ناله.
و بعد از محل اون پول تعادل بشه. خب این در واقع موجب رونق بخش‌های کشاورزی و مواد غذایی دارویی
اروپا میشه.
میشه و همین در بلند مدت بخش‌های نظیر اون رو در ایران در واقع سرکوب
می‌کنه.
ما الان در دارو حالا برای اینکه اون مکانیزم در اروپا به عنوان اصطلاحی اتاق پایا پای بتونه در آینده فعالیت کنه، خب یک اتاقی هم باید در ایران درست شه که در واقع حسابایی که اونجا نگه داشته میشه یک سرش هم تو بانک مرکزی نگه داشته میشه.
بله.
این در واقع یه گامی است که میشه گفت لازمه اگر قرار این سکس فعال بشه باید یه سرم در بانک مرکزی داشته باشه.
پس خیلی تاثیرگذاری در روابط مالی و پولی ما با اروپا نخواهد داشت.
ابدا نخواهد داشت. حالا آقای حمدی عزیز فرمود، آقای دکتر حمدی، که ما نظیر اون رو با تناسب رو ایجاد میکنیم. خیلی خوب ایجاد کنن و خوب هم هست، باید هم بکنن، کما اینکه ما با کشورهایی هم که قراردادهای پولی دو جانبه داریم یه به اصطلاح مقری رو در تهران، یه مقری رو هم در پایتخت اونا در بانک‌های مرکزی ایجاد می‌کنیم.
یعنی شما معتقدید ما همچنان باید صبر بکنیم ببینیم که سازوکاری که بانک مرکزی ایران قرار متناسب با این سکس طراحی بکنه چه سازوکاری خواهد بود و بعد اون وقت مزایا و معایبش رو بسنجیم و مورد ارزیابی قرار بدیم؟
نه اصلا، البته، ولی اصلا چیز پیچیده و یا عجیبی نخواهد بود. حالا این سکس یه اتاق پیاپاست که یه سری مبادلات رو میخواد تعاطر کنه، خب یه سر حساباش هم با تو ایران باشه. اینجا هم ما در بانک مرکزی یه محلی رو، محلی که میگم نه یک اتاق فیزیکی، یه قسمتی رو، اداره‌ای رو مسئول میکنیم، میگم آقا اون مبادلات کجا تعاطر میشه، حساباش اینجا.
اگر قرار بشه تعاطر بکنیم، ما باز هم هنوز به اون هدفمون و به اون چی که طبق برحال تعهد بله برجام هست دست پیدا نکردیم، ما هیچ گونه مبادله پولی و بانکی باز هم با اروپا نخواهیم داشت.
اصلا خیلی نفت هم نخواهیم فروخت.
نفت
هم یعنی آمریکا مگه چه تحریم ما رو کرده؟ ما اصلا ستون فقرات این تحریم ها یکی تحریم نفت بوده و یکی تحریم روابط بانکی و مالی.
بله بله.
که قرار بوده این آ دفعتن ساعتن همه برداشته بشه
که اونها بعد عهدی کردن. بسیار خیلی متشکرم.
به هر حال این سکسی رو درست کردن که ما همچنان اون تعهدات برجامی خودمون رو حفظ کنیم. و حالا عرض میکنم عجیبتر اینه که این سکس رو عملیاتی شدنش رو موکول به پذیرفتن اون کنوانسیون های FATF میدونن.
بسیار.
اصلا این ربطی به این نداره. آیا قراره از طریق این سکس که یه مقرش در اروپاست و همه اقلام رفت و آمدش پیداست قراره از این مکانیزم پولشویی بشه؟ قراره از این مکانیزم که فقط دارو و لوازم پزشکی و غذا اینها قراره به تروریسم کمک بشه که میگن آقا شما عضو FATF بشید که این نگرانی برطرف بشه؟ باز من قبلا هم در یه برنامه در همین رادیو گفتگو از کردم، گفتم این سکس یک طعمه‌ایه که ما رو ببرن توی چی؟ FATF.
بسیار.
حالا تازه در این سکس گفته که اونچه که اروپایی آلام کردن کالاهای مجاز در این مکانیزم. مجاز از نظر امریکا هم هست چون مواد غذایی و دارو مجازه. حالا فردای روزگار میان اینم غیر مجاز میکنن. این کلمه مجاز خیلی مهمه.
مگر این کالاهای مجاز قطعاً هر چیزی غیر از اون چیزیست که مورد تحریم آمریکاست.
بله.
خیلی ممنون.
تازه این مجازها رو هم بعدن یکی دو تا قلبش هم میاد غیر مجاز میشه. ما بله. این سکس میونه یه چیز خیلی خیلی بی محتوا.
متشکرم از شما دکتر قبا.
خواهش
می‌کنم. شما شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا حافظ.
زنده باشید. در خصوص سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت جایگزین اینستکس گفتگو کردم با دکتر محمد قوام، نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول. ساعت 19:17 به وقت ایران، تهران، شبکه رادیویی گفتگو. اینجا بدون خط خوردگی است. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیار شماست برای اینکه بتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگه در خصوص برنامه بدون خط خوردگی دارید با دوستان و همکارانمون مطرح کنید. ۱۷۸۶۱۰۳۵ شماره تلفن گویای شبکه رادیوی گفتگو در اختیار شماست. 19:18 است. با بخش دیگری از بخش‌های گفتگوی تحلیلی برنامه امشب ما رو همراهی بفرمایید.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
آقای محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نامه‌ای به معاون‌اول رئیس جمهور از مشکلات مجموعه کلان شهری تهران و شهرهای پیرامونی نوشتند و خواستار ایجاد مدیریت هماهنگ با احیا و اجرای سند مجموعه شهری تهران و تحقق حکمرانی منطقه‌ای شدند. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهم کرد در گفتگو با جناب دکتر شهرام کوسه‌قراوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و منتظریم که ارتباط ما با خود جناب آقای محمد سالاری هم برقرار بشه و بتونیم در خدمت ایشون هم باشیم. آقای دکتر کوسه‌قراوی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو و همچنین شما جناب یدیری سلام عرض ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خوش آمدید به بدون خط خوردگی. آقای دکتر کوسه‌قراوی، مهمترین موانع ایجاد یک مدیریت هماهنگ در بحث مدیریت شهری الان چیه؟
عرضم به خدمت شما، برای اینکه یک مدیریت جامعه شهری رو بخوایم هماهنگ بکنیم، همه عواملی که میتونه کمک بکنه به این موضوع باید یک همگونی و همسایی لازم رو داشته باشن که بتونن این مدیریت شهری رو بتونن به یک نقطه‌ای که دلخواه هم اون جامعه هست، هم دلخواه مسئولینش و هم دلخواه مردم هست، باید اتفاق بیفته. اما
بله.
ببینید در ایران عزیز ما و در پایتخت ما میدونید که یک مدیریتی که وجود داره، ببینید شهرداری تهران و مجموعه عوامل شهرداری تهران چقدر با سیستم اون دولت مردان، سیستمی که وزارتخونه چقدر هماهنگه، چقدر تونسته و یا اون قوانینی که وجود داشته و قوانینی که وضع شده چقدر اجرا شده. ببینید همه اینها یک حلقه‌ایه که میتونه مدیریت اون شهر رو، مدیریت اون کشور رو تو اون حوزه‌های شهری میتونه ببره به سمت سویی که یک روانی در همه امورات، در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی، در حوزه ترافیک، در حوزه‌های مختلفی که یک حس آرامش رو در اون جامعه شهری ایجاد بکنه رو با انتظار میره. اما ما فکر می‌کنم بحث اصلیمونم در مورد انتقال پایتخت است. درسته؟ ما قبل از اینکه بپردازیم به این موضوع، ما چقدر تونستیم در شهر تهرانمون، حوزه شهریمون، حالا چه وزارت راه شهرسازی، چه شهرداری، چه وزارت کشور، تونستیم اون مسائل رو به سمت سویی ببریم که در شهر تهران، که شهر تهرانی که 20 سال پیش، تهرانی که 40 سال پیش، تهرانی که 60 سال پیش و تهرانی که امروز بوده، چقدر مدیریت جمعیتی شده،
بله،
چقدر مدیریت ترافیکی شده، چقدر مدیریت حمل و نقلی شده، چقدر در حوزه مسکن تونستیم از منظر سیما و منظر شهری مدیریت بکنیم که در یک کوچه 6 متری یک آپارتمان 20 طبقه بسازیم که فردا در زلزله های با عمق 7 و 8 ریشتر هی نگران و استرس داشته باشیم که چه اتفاقی میتونه میفته. ما اون چقدر استرسمون زیاد یا کم است که وقتی یک پلاسکو، یک ساختمانی چند طبقه مثل پلاسکو در یک نقطه ای از شهر بزرگ تهران اتفاق میفته، چقدر حجم عظیمی از همه مسئولین کشور در همه رده ها گرفتار این بحران شدن. یعنی اینو بخوام بگم که یا آیا میبایستی همه درگیر میشدن یا یک بخشی درگیر میشدن. همه اینها مسائلی است که باید خیلی ریز بهش بپردازیم و اون جامعه شهری و مدیریت شهری رو بتونیم خیلی خوب به سمت و سوی جلوی ببریم. آیا در حوزه آب و فاضلاب شهری، در حوزه مترو، در حوزه همه این حوزه مسکن، همه اینا چقدر این حلقه تونسته به هم وصل بشه و اون چیزی که الان در حوزه انتقال پایتخت داریم برش صحبت میکنیم، چقدر تونسته اون اتفاقات اولیه یا ثانویه و یا این مسیر تو این بعدی که میخوایم صحبت بکنیم توش مطرح گردیده و امروز داریم از انتقال پایتخت برای جمعیت چندین میلیونی نفری تهران داریم روش بحث میکنیم.
بسیار خوب. و اینکه آقای دکتر کوسه قرابی، دولت چه نقشی رو میتونه در این رهگذری ایفا بکنه؟ چون آقای سالاری نامه نوشتن به معاون اول رئیس جمهور و از دولت کمک خواستن بابت حل مشکلات کلان شهر تهران و حالا شهرهای پیرامونش. دولت چه کمکی در این حوزه میتونه بکنه؟
ببینید، درک کردم خدمت شما. ببینید همه عوامل زیر مجموعه دولت، وزارت کشور،
بله،
وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، اصلا وزارت ارشاد در حوزه فرهنگسازی،
بله،
چقدر تونستن به این موضوعیات تو این مدت کمک کردن،
بله،
این خیلی مهمه. ببینید ما امسال 40مین سال انقلاب اسلامی رو جشن گرفتیم،
بله،
و گام دوم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری یک گام متفاوتیه، گامی که باید هم اصلاحات قبلی رو صورت بگیره و هم بتونیم مسیر خیلی تفاوتی‌تر و تندتری رو طی بکنیم. آیا تو این مدت چقدر تونستیم این مسائل رو واکاوی بکنیم؟ ببینید در حوزه وزارت راه شهرسازی،
بله،
وزارت راه شهرسازی یک مجموعه به نام شورای عالی معماری شهرسازی داره که بنده هم عضو ناظر شورای عالی معماری شهرسازی هم،
بله،
و اونجا مصوباتی که در شورای عالی معماری شهرسازی انجام شده، آیا عیناً اون مصوبات در جای جای کشور اجرا شده و یا اینکه نه ما این مسائلی که مطرح شده رو نتونستیم عیناً، ولی عواملی روی این دخیل بودن و شاید از اصل 100% شاید 70-80-50% اجرا شده. آیا در شهری مثلا من الان نام نمیبرم، اصفهان، شیراز، یزد، که شورای عالی معماری شهرسازی مصوباتی انجام داده، آیا بر اساس اون مصوبه عیناً اجرا شده یا نه؟ تو بازم زمین‌های کشاورزی تبدیل به مسکونی شده، الحاق شده. ببینید همه اینها خیلی بحث داره.
خب آقای دکتر کوسه‌قرابی، یه موضوعی مطرح شد از چند سال پیش، اونم بحث تغییر پایتخت بود. شما تو بخش اول فرمایشاتون آره اشاره کردید، در بخش اول فرمایشاتون، و بحث تمرکز زدایی از تهران. اگر همه این مواردی که حضرت عالی بهش اشاره میکنید الان، حالا چه در خصوص اصفهان، چه در خصوص کلان شهرهای دیگری که به عنوان گزینه‌های جابجایی پایتخت مطرح بودن، اگر همه این مشکلات و موانع در اونجا الان وجود داشته باشه و هیچ فکری براش نشده باشه، پس اصل این بحث تغییر پایتخت هم خیلی جایگاهی برای طرح نداره. ضمن این که اصلا چه ضمانتی وجود داره که اگر پایتخت ایران از تهران منتقل بشود به هر کدام از کلان شهرهای دیگر، دوباره همین مسائل و مشکلاتی که ما در تهران باش مواجه شدیم نداشته باشیم؟
دقیقاً من همین به این نکته می‌خواستم بپردازم. من ببینید انتقال پایتخت سودی داره، انتقال شدنش چه سودی داره؟ ببینید من عرض کردم وقتی در یک کوچ بحران بسیار کوچیک، بحران پلاسکو ایجاد شد،
بله،
همه دخیل شدیم، حساب بکنید بحران خیلی بزرگتر باشه، چون ما تمرکزمون همه تمرکز کشور تو تهرانه.
بله،
ما همه شرایط هایی که بیرونی باشه یا استان های دیگه باشه، تهران به عنوان یک هندل کننده یعنی مرکزی کار اساسیشو انجام میده.
بله.
آیا وقتی این اتفاق برای تهران افتاد چه سطحی و چه استانایی میتونه برعکسش عمل کردن؟ این یک بحث خیلی مهمه. اما اینکه آیا تهران، انتقال تهران در شرایط فعلی امکان پذیر است، من خیلی سخت میبینم، یعنی نشد نمیبینم خیلی، چون واقعا تو همه حوزه‌ها تمرکز وجود داره، تمرکز سیاسی، ببین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و همه در تهران تمرکز پیدا کرده.
بله.
و انتقال دادن در حوزه‌های مختلف، حوزه سیاسیش انتقال بده حوزه اجتماعیش، اقتصادیش. ببینید یک اعتبار و یک میزان اعتبار و یک میزان هزینه لازمه که ما اینها باید بله محقق بشه دیگه.
خب اگر قرار باشه این اتفاق هم بیفته به هر حال در خصوص تمرکز زدایی از تهران، قطعا در کوتاه مدت که به هیچ عنوان امکان پذیر نیست، و در بلند مدت هم که همونطور که از تالی اشاره کردید قطعا مشکلات و موانع و چالش‌های خاص خودش رو داره.
بسیار برنامه‌ریزی دقیقی می‌خواد. ببینید من همه جا عرض کردم، یعنی من یه موضوع رو می‌خوام خدمت شما آیه ندیری عرض بکنم. ببینید در یک کار، برای یک در اجرای هر موضوعی، ببینید مدیریت یک موضوعه، برنامه‌ریزی یک موضوع بعدیه،
بله،
تخصص موضوع بعدترشه، و اعتبار و میزان هزینه اعتبار. ببینید مرحله سلسله مراتبی وجود داره دیگه. ببینید ما برنامه‌ریزی خوبی اگه انجام بدیم،
بله،
تخصصش هم داشته باشیم، اعتبارش هم داشته باشیم، اما اون سرشاخه و هد کار که مدیریت هست، اگه اون مدیریت وجود نباشه، اینها همه به مشکل برمیخورن. ما خیلی وقتا اعتبارات لازم رو داریم، داشتیم، ولی اصلی ترین موضوع به نظر من مدیریت متفاوت و مدیریت بهینه و مدیریتی که بتونه همه این برنامه ریزی، تخصص و اعتبار رو بپیچه و بتونه به یک حلقه بکنه و بتونه این سه موضوع رو حرکت بده به یک سمتی که این اتفاقات رخ بده.
پس ما یک قدم قبل از همه این اتفاقات براتون مدیرانی که بتونند این حلقه ها رو به هم وصل بکنن و مدیریت بکنن پیدا بکنیم، تربیت بکنیم، آماده بکنیم و بعد بشینیم طراحی بکنیم بابت.
من یه نقمی میخوام بزنم آقای امیر. ببینید آقای مهندس جهرمی،
بله،
وزیر جوان،
بله،
ببینید تو این دو ساله نشون داده که آقای جهرمی یک وزیر متفاوته، جوان، خلاق، فعال،
پر انرژی، بله،
پر انرژی و بسیار یعنی روحیه جنگندگی کار، منظورم جنگندگی،
بله،
و اجرا محور داره.
بله.
پس این خیلی مقوله ایمه. پس توجه به جوانان و اون موضوعی که مجلس تصویب کرد که عدم بکارگیری بازنشستگان و استفاده از نیروهای بازنشسته به عنوان مشاور در کنار جوانان، یکی نیروهای اجرایی توانمند، خلاق، متفکر، برنامه‌ریز، متخصص و در کنارش اعتبارساز.
بله.
اعتبارساز منظور اعتبار مالی ساز، یعنی بتونه از اون اولین موضوع که گفتم مدیریته بتونه اعتبارات خلاق